به نام خدا. کتاب امی کودک کهکشانی، فصل پنجم، آدم ربایی عجیب. خب رسیدیم به خونه. میخوای بخوابی؟ آره، واقعا خستم. نمیتونم چشمامو باز نگه دارم. تو چی؟ تو میخوای چی کار کنی؟ میرم به سفینه. میرم یه سری به ستاره ها بزنم. واقعا چه عالی. میخواستم دعوتت کنم که بیای، اما خب خسته ای دیگه. وقتی با چنین احتمال عجیب و غریبی برای سفر با بشقاب پرنده مواجه شدم، دیگه خستگی از یادم رفت. احساس کردم پر از انرژی شدم. نه دیگه، خسته نیستم. جدی منو هم با خودت میبری؟ البته، اما مادر بزرگ چی؟ بلا فاصله فکر کردم راهی هست که بدون اون که متوجه عدم حضورم بشه با اون برم. شام رو میخورم و بشقاب خالی رو روی میز میگذارم. بعد این لباس هام رو روی تخت میگذارم تا هر وقت مادر بزرگم بیدار شد فکر کنه که من در رخت خواب خوابیدم. لباس دیگه ای میپوشم و اینها رو با احتیاط و آرام انجام میدم که بیدار نشه. گفت اندکی دروغ سفید، چون آمدنت با من برای نوشتن کتاب هم لازمه. قبل از اینکه از خواب بیدار بشه برگشتیم. ترس نداره. با ورودم به خانه همه چیز رو به راه به نظر می رسید، جز اینکه رغبتی به خوردن گوشت نداشتم. کلمه جسد در گوشم زنگ می زد و حالم را به هم می زد. حتی یک تکش را هم نتوانستم بخورم. چند دقیقه بعد کنار ساحل بودیم. چجوری میری توی سفینه؟ شنا می کنم و میارمش ساحل. سردت نمیشه؟ نه، این لباس آنچنان ضد سرما و گرماست که نمیتوانی حتی تصور کنی. خب من میرم دنبال سفینه، منتظرم باش و وقتی اومدم نترس. اوه نه، حالا دیگه از آدمهای فضایی نمیترسم. فکر کردم چه توصیه بی موردی کرد. ماه پشت ابرها بود. حالا واقعا همه جا تاریک شده بود. امی به میان موجهای بلند پرید و به واسطه تاریکی از دید رس خارج شد. دقایق می گذشت و برای اولین بار از وقتی که سر و کله امی پیدا شده بود با خود خلوت کرده بودم. شروع کردم به فکر کردن. امی یک موجود فضایی؟ واقعیت داشت یا فقط رویا بود؟ مدتی طولانی منتظر بودم. هر لحظه اون به سختی می‌گذشت. تا وقتی که ترس بر من غلبه کرد. کاملا تنها بودم. در ساحلی که به طور وحشتناکی خلوت بود. قرار بود سوار فضاپیمای یک موجود فضایی شوم. تخیلاتم باعث شد تا میان صخره ها و لابلای امواج سایه های عجیب ببینم و شروع کردم به شک کردن درباره همه چیز. اگر امی شیطانی در چهره کودک باشد چه؟ آیا صحبت درباره خیر؟ حملوایی برای به چنگ آوردن من بود؟ نه، نمی توانست این طور باشد. یا می شد؟ آدم ربایی توسط فضاپیمایی بیگانه. درست همین موقع چشماندازی وحشتناک رو روی چشمانم ظاهر شد. منبع نوری سبز، زرد، از زیر آب به آهستگی دیده شد و بعد با چرخشی آرام با انوار مختلف از زیر امواج بیرون آمد. حقیقت داشت. واقعا داشتم سوار سفینه فضایی می شدم که مرا به دیدار از دنیای دیگر می برد. بعد بدنه فضاپیما پدیدار شد. شبیه تخم مرغ بود. با پنجره های روشن. نوری سبز، سبز صدفی داشت. نوری سبز صدفی. صحنه ترس‌آور بود. واقعا وحشت زده بودم. همش به خاطر صحبت با یک بچه اتفاق افتاد. بچه که شبیه آدمی خوب بود، شاید نقاب به چهره داشت. تنها در کنار ساحلی در تاریکی شب بودن و سفینه ای از جهانی دیگر دیدن واقعا موضوعی عادی نیست. اشخاب پرندهی که قصد دارد به دنبالت بیاید و تو را به دور دست ها ببرد. بچه به حرفایی که زده بود را فراموش کرده بودم. در برابرم ماشینی ترس‌آور قرار داشت. چه کسی می دانست که واقعا از کجا آمده؟ از ینگه دنیای دیگر. اگر همه این ماجراها فقط برای آدم دزدی عجیب و غریبی باشد چه؟ خیلی از آنی که هنگام سقوط در آب دیده بودم بزرگتر بود. نزدیکم شده بود. 10 پا بالاتر از آب قرار داشت. هیچ سر و صدایی نداشت. صدایش وحشتناک بود. سفینه نزدیک و نزدیکتر می شد. آرزو می کردم که ای کاش به موقع خانه رفته بودم. صدایی نداشت. و همون سکوت وحشتناک بود. کاش زودتر به خانه رفته بودم که هرگز چیزی را که از آسمان در آب سقوط کرده بود نمی دیدم. که هرگز هیچ موجود فضایی را نمی دیدم. و حالا مثل مادر بزرگم در کمال آرامش و امنیت در تخت کوچکم در خواب بودم. درست مثل کابوس بود. ترس خفه ام کرده بود. حتی قدرت فرار نداشتم. نمی توانستم حتی به آن هیولایی که داشت می آمد تا مرا با خود ببرد نگاه کنم. شاید می خواستند مرا به باغ وحش فضایی خود ببرند. وقتی آن را که معلق عظیم و با شکوه در مقابل صورتم بود دیدم، فکر کردم که همه اینها به خاطر من است. حتی فکر کردم که این هیکل اهریمنی قصدش له کردن من است. نوری زرد رنگ از شکم هیولا بیرون آمد. بعد انعکاس شدید نور مانع از آن شد که قدرت دیدن داشته باشم و فکر کردم که مرده ام. تصمیم گرفتم که در جهت اراده خداوندی حرکت کرده روح خود را به او سپارم. می توانستم چیزی که مرا بالا می کشید را احساس کنم. انگار که در آسانسوری بودم، اما پاهایم روی چیزی قرار نداشت. انتظار داشتم با موجوداتی که کله اختاپوس و چشمانی قرمز و بیرون زده دارند مواجه شوم. ناگهان پاهایم بر سطح نرمی قرار گرفت. جایی مطبوع و مفروش. جایی مطبوع و مفرح و مفروش که دیوارهایش کاغذهای دیواری داشت. کودک کهکشانی با آن چشمان بزرگ درخشان و لبخند زنان در برابرم ایستاده بود. نگاهش آرامم می کرد و باعث شد که به واقعیت بازگردم، به واقعیت زیبایی که یادم داده بود، بشناسمش. دستش را روی شانه‌ام نهاد. آرام باش، آرام باش، هیچ چیز بدی در اینجا وجود ندارد. وقتی توانستم حرف بزنم، لبخندی زد و گفتم واقعا ترسیده بودم. خنده کنان گفت میدانم، از شدت ترس رنگت سبز شده بود. فکر کردم که خب خیلی چیزهای وحشتناکی به ذهنم آمد. به خاطر ذهن بسیار فعالی است که داری. تخیلی که غیر قابل کنترل باشد میتواند تو را ترسانده و حتی بکشد. و هنگامی که با یک دوست خوب هستی، او را به دیوی هراسناک بدل کند. اما واقعیت فاقد پیچیدگی و زیباست، کاملا ساده است. تکرار. فکر کردم خب خیلی چیزهای وحشتناک به ذهنم رسید. امی گفت به خاطر ذهن بسیار فعالی است که داری. ترسیدی. ذهن. تخیلی که غیر قابل کنترل باشد میتواند تو را ترسانده و حتی بکشد. و هنگامی که با یک دوست خوب هستی، او را به دیوی هراسناک بدل کند. اما واقعیت فاقد پیچیدگی و زیباست. کاملا ساده است. واقعیت. پس من در یک بشقاب پرنده هستم؟ بشقاب پرنده وسیله پرواز ناشناخته است، اما این یکی کاملا شناخته شده و یک فضاپیماست. اما اشکالی ندارد، می توانی آن را بشقاب پرنده بخوانی. مرا هم مریخی صدا کنی. این صحبت ها فشار عصبی را از رویم برداشت و باعث شد که هر دو بخندیم. دعوتم کرد بیا مرکز فرماندهی را ببین. از میان دری باریک و قوسی شکل به اتاق دیگری رفتیم که سقف آن به کوتاهی همان اتاقی بود که از آن وارد شده بودیم. اتاقی پر از شیشه های مدور و بزرگ. در مقابل میزی که دستگاه‌های کنترل بود، چندین صفحه مشاهده قرار داشت. سه صندلی هم بود. ابعاد همه چیز از بلندی سقف گرفته تا ابعاد صندلی‌ها در حد و اندازه ای بود که انگار برای بچه هاست. وقتی دست‌هایم را بالا می‌بردم، می‌توانستم سقف را لمس کنم. هیچ آدم بزرگی در آن اتاق‌ها جا نمی‌شد. گفتم باور نکردنی است. هنگامی که امی داشت روی صندلی وسطی می‌نشست، من هم به سمت پنجره رفتم تا نور و منظره دریا را ببینم. لرزش بسیار خفیفی در کف سفینه احساس کردم و چراغ‌ها خاموش شد. حالا می توانستم فقط ستاره ها را ببینم. هی، شهر را چه کار کردی؟ امی جواب داد پایین را ببین. تقریبا داشتم سکته می کردم. هزاران پا بالاتر از خلیج بودیم. تمام شهرهای ساحلی را می شد دید. ظرف یک لحظه مایلها در هوا اوج گرفته بودیم و من حتی متوجه آن هم نشده بودم. آرام، خیلی آرام. هیجان زده بودم، اما ترس از ارتفاع داشت دیوانه ام می کرد. امی، چی می خوای؟ نیفتیم. خب، اگه آدمی دروغگو باشه، مکانیزم های این دستگاه قاطی می کنه، اون وقت ممکنه بیفتیم. تقریبا داد زدم. پس بریم پایین. اما از خنده بلند او فهمیدم که داشت شوخی می کرد و حالم بهتر شد. پرسیدم آیا می تونن ما رو از پایین ببینند؟ به چراغ قرمزی بالای میز اشاره کرد و گفت وقتی این روشنه یعنی ما قابل مشاهده ایم. وقتی خاموشه مثل الان یعنی قابل رؤیت نیستیم. غیر قابل رؤیت؟ به صندلی خالی کنار خود اشاره کرد و گفت درست مثل این آقایی که کنارم نشسته. وحشت کردم و او شروع کرد به خندیدن. فهمیدم که این هم شوخی دیگر اوست. چه کار کردی که نمیتونن ما رو ببینن؟ وقتی چرخهای دوچرخه سری میچرخند، نمیتوانی پرهایش را ببینی. تنها کاری که میکنیم این است که مولکولهای این فضاپیما را با سرعتی زیاد به حرکت در میآوریم. جالبه. اما دلم میخواد اون پایینی ها ما رو ببینند. اجازه ندارم این کار رو بکنم جیم. قابل مشاهده بودن یا نبودن فضاپیمای ما در دنیای روشنایافته بر اساس خواست برنامه کمک اجرا میشه. همه چیز به کامپیوتر اصلی واقع در کهکشان اصلی بستگی داره. متوجه حرفات نمیشم. این فضاپیما به کامپیوتر اصلی وصل است و اوست که تصمیم میگیره ما دیده بشیم یا نشیم. این کامپیوتر از کجا میفهمد که کی؟ این کامپیوتر همه چیز رو میدونه. میخوای جای خاصی بریم؟ بخونم در فونیکس، آریزونا. دلم میخواد از هوا ببینمش. اما اون که صدها مایل دورتر از اینجاست. خب بریم. امی به دستگاه کنترل فرمان داد. حالا. از دیدن سفر از پشت پنجره ها داشتم لذت می بردم. اما بلا فاصله رسیدیم. صدها مایل را ظرف ثانیه ای طی کردیم. شاخ در آورده بودم. چقدر سریع. گفتم که در حقیقت ما سفر نمی کنیم. نقل مکان می کنیم. این موضوعی مکانی زمانی است که می شود اسم سفر را هم روی آن گذاشت. توضیح توسط خود بنده. اینجا یاد کتاب می خواستم بگم فیلم کتاب واپسین گفتار افتادم که اسپالینگ عزیز می گفت شما میلیون ها سال در خواب ماتریکسی هستید و اگر بیدار بشید میتونید فراتر از فضا و زمان حرکت کنید، خودتون به تنهایی. ادامه کتاب. به خیابان های نورانی و درخشان فونیکس خیره شده بودم. شهر از بالا و در شب بسیار زیبا به نظر می رسید. خانه های همسایه خود را تشخیص دادم. خانه های همسایه خود را تشخیص دادم از امی خواهش کردم که ما را به آنجا ببرد. گفتم ولی لطفاً آرام برو، میخواهم از سفرمان لذت ببرم. چراغ صفحه کنترل خاموش بود. هیچ کسی نمیتوانست ما را ببیند. آهسته و آرام از میان ستاره های آسمان و خیابان حرکت میکردیم. خانه من پایین است. تجربه واقعا غریبی است که آدم خانه خود را از بالا ببیند. میخوای ببینی که آیا اوضاع رو به راه است یا نه؟ چه جوری؟ بیا اینجا رو ببین. بر روی صفحه بزرگ مقابلش تصویر از بالای خیابان دیده شد. مثل همان سیستمی که قبلا با آن خواب بودن مادر بزرگم را دیده بودم. با یک فرق بزرگ. اینجا تصاویر سه بعدی بودند و عمق داشتند. مثل این بود که بتوانی دستت را درون صفحه کرده و هر چیزی را لمس کنی. خواستم این کار را بکنم اما صفحه نامرئی مانعم شد. به نظر امی خنده دار آمد چون گفت همه همین کار را می کنند. همه؟ همه کیان؟ تو که فکر نمی کنی اولین آدم روشنایافته ای باشی که با یک سفینه فضایی سفر می کنی. ناباورانه گفتم اینطوری فکر می کردم. خب اشتباه فکر می کنی. اما برای اینکه منیت تو زیادی رنج نبره باید بگم که تعداد آدم هایی که فرصت حالای تو رو داشتند زیاد نبودند. پس خوشحالم. تصویر صفحه از سقف خانه ام رد شد و اتاقها و تمامی گوشه های آن را نشان داد. همه چیز سر جایش بود. چرا تلویزیون تو همه چیز رو اینجور سه‌بعدی نشون نمیده؟ بهت گفتم که مال من دیگه قدیمی شده. اگه اینقدر قدیمیه چرا به من نمیدیش؟ انتظار چنین سؤالی را نداشت. چی؟ نمیتونم جیم. ما اجازه نداریم که نمونه ای از ابزار یک تکنولوژی پیشرفته رو در این جهان جا بگذاریم. تا حالا باید متوجه شده باشی که از این تکنولوژی به شیوه درست استفاده نخواهد شد. بلافاصله یادم آمد. از چنین ابزاری حتما در جهت جاسوسی استفاده میشه. تأکید کرد در آن صورت شهروندان بیچاره دیگر حریم خصوصی نخواهند داشت. خواهش کردم که شهر رو دوری بزنیم. مدرسه را رد کردیم. زمین بازی، ورزشگاه و کلاس درسم را دیدیم. تصور کردم وقتی را که ماجراهای خود را برای هم کلاسی هایم تعریف بکنم. مدرسه را از سفینه فضایی دیدم. وح که از گفتن آن چه احساس غروری می کردم. ذهنم را خواند و قهقه زنان گفت آن وقت به تیمارستان می بردند. تصور کردم واقعا چقدر موجب خنده و تمسخر بقیه شده و اوضاع را خراب خواهم کرد. فکر کنم حق با توست. بهتر دهانم را ببندم. اینجوری خردمندانه تره جیم. جیم بهتره حقیقت رو در کتابی که از تو خواستم بنویسی. فقط در اون. انگار که فقط یک رویا پردازی بوده. و بس. قول میدی؟ قول میدم امی. به پرواز بر فونیکس ادامه دادیم. گفتم چقدر بده که روز نیست. چرا؟ دوست داشتم در طول روز هم با سفینت پرواز می کردم. تا شهرها و سرزمینها را در نور خورشید می دیدم. مثل همیشه به من خندید و پرسید دلت می خواد در نور روز سفر کنی؟ فکر نمی کنم قدرتت در حدی باشه که خورشید رو تکون بدی. یا اینکه می تونی؟ اگر قرار به حرکت دادن خورشید باشه نه نمی تونم. اما خودمون که می تونیم. دستگاه کنترل رو تنظیم کرد و حرکتمون سریع شد. از فراز صحراها و چندین شهر گذشتیم. انگار که از نقاطی کوچک گذر کرده باشیم. به کوههای صخره‌ای رسیدیم. بلافاصله بر فراز اقیانوس بزرگی بودیم که زیر نور ماه می درخشید. اقیانوس اطلس بود. در افق آسمان داشت نور می آمد و روشن می شد. بر فراز سرزمینی رسیدیم. جالب اینجا بود که خورشید حرکتی سریع داشت. باور نکردنی به نظر می رسید. امین خورشید را حرکت داده بود. ظرف چند ثانیه روز شده بود. چرا گفتی که نمیتونی تکونش بدی؟ از ناباوری و انکار من خندش گرفته بود. خورشید حرکت نکرده. ما ایم که سریع حرکت کردیم. بلافاصله متوجه اشتباهم شدم. اما انصافاً باید ببینید که چقدر شبیه به این است که انگار خورشید را حرکت داده باشه. وقتی که با سرعتی باور نکردنی حرکت اون در افق دیده میشه. کجاییم؟ آفریقا. آفریقا؟ اما یک دقیقه پیش که آمریکا بودیم. خب، تو خواستی که با سفینه فضایی در نور روز حرکت کنی. پس ما هم جایی اومدیم که روز باشه. اگه کوها نتونن به سوی محمد بروند، محمد که میتواند به کوه برود. دوست داری کدوم کشور آفریقایی رو ببینی؟ هند. خندش نشان داد که جغرافیم چندان خوب نیست. پس بریم به آسیا، به هند. کدام شهر هند رو میخوای ببینی؟ نمیخواستم اشتباهم رو دوباره تکرار کنم. برام فرقی نمی کنه. تو انتخاب کن. بمبئی چطوره؟ خوبه. عالیه. عالیه امی. با سرعتی بالا و عجیب قاره آفریقا را پشت سر نهادیم. بعدن که به خانه برگشتم، حتما از اطلس جهان استفاده خواهم کرد. به اقیانوس هند رسیدیم. وقتی که خورشید بالا و در جایی وسط بود، برای چند لحظه در آسمان فراز هند بی حرکتی ایستادیم. متعجب پرسیدم، چرا وقتی یک بار ایستادیم سقوط نکردیم؟ گفت، خیلی ساده، چون از نیروی ضد جاذبه استفاده می کنیم. واقعا ساده بود.